بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلني فيه من المستغفرين واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين واجعلني فيه من أوليائك المقربين برأفتك یا ارحم الراحمین. خداوندا ما رو در این روز از کسانی که از تو دائما در حال درخواست آمرزش هستند قرار بده و همچنین ما رو در این روز از بندگان شایسته و فرمان بردار
خودت قرار بده. دوستان چت نکنید، یه مقدار رعایت کنید، ممنونم.
و ما رو در این روز از دوستان نزدیکت قرار بده به حق مهربانی خودت، ای مهربان ترین مهربانان. خب اما از دعای امروز که باز میخوام بگذاریم، بعد میرسیم به مطلبی رو من اول عرض کنم، بعد بریم سراغ نکاتی از جزء پنجم که امروز قرائت کردیم. تقسیم بندی قرآن به اجزای سیگانه که الان هست مبنای روایی یا حدیثی یا خلاصه قرآنی هیچ مبنایی نداره. ما تو قرآن، تو خود قرآن در واقع تنها مبنای تقسیم بندی قرآن آیه و سوره است، یعنی همین دوتا فقط تو خود قرآن بیان شده. در زمان خود پیغمبر هم میگن که خود پیغمبر قرآن رو به 7 بخش تقسیم کرده بود که حالا این بخش ها چیزش با هم برابر نبود، اندازه این بخش ها با هم برابر نبود. آخرین قسمت یا جزء 7 این قرآن که بهش میگفتن جزء مفصل از سوره قاف شروع میشد تا پایان قرآن، یعنی یه چیزی حدود مثلا فکر کنم 4 جزء یا شاید هم بیشتر حتی، ولی اون بقیه یعنی اون نسبتش یعنی نسبت مساوی نیست. قرآن‌های دیگه هم بوده، یعنی بیشتر قرآن‌ها رو صحابه پیامبر یا حتی در قرن‌های بعدی کسانی که تقسیم بندی می‌کردن فقط هدفشون این بود که مثلا فرض کنید که در طول 1 بتونن 1 قرآن رو بخونن، به حسب توانایی خودشون قرآن رو به قسمت‌هایی تقسیم می‌کردن. این قرآن الان که ما الان در اختیارمون هست و به 30 جزء تقسیم شده و هر جزء به 2 حزب تقسیم شده و هر کدوم از این حزب‌ها به 4 بخش هم تقسیم میشه، این تقسیم بندی است که ظاهراً در زمان منصور خلیفه عباسی صورت گرفته و تا امروز هم باقی مونده. این مطلب رو عرض کردم که در ادامهش بگم که پس این که محتوای یک جزء رو ما بیان می‌کنیم، چون هدف تقسیم بندی قرآن بوده به 30 جزء 30 بخش تقریبا مساوی، به معنیش کسی دقت نکرده این توی این تقسیم بندی، چون هدف این بوده که ما در یک زمان مشخص بتونیم این قرآن رو 1 دور کامل تلاوت کنیم. در نتیجه اصلا به یعنی قرار نیست که محتوای همه آیات 1 جزء الزاماً رابطه ای با هم دیگه داشته باشن. از اینم عبور کنیم بریم سراغ بحث خودمون که بحث راجع به جزء 5 هست. خب اگر خاطرت دوستان باشه ما دیروز هم که جزء 4 رو توضیح میدادیم، قسمتی از سوره نساء یعنی 23 آیه اول سوره نساء که جزء 4 بود رو دیروز نگفتیم چون بحثمون طولانی شده بود و گذاشتیم برای امروز. پس من با مشخصات سوره نساء شروع میکنم و بعد بحث رو ادامه میدم. سوره نساء 2 اسم در واقع داره، 2 اسم معروف داره. یکی همین نساء هست که همه میگیم و دلیل این نامگذاری هم احکامی هست که راجب خانوم ها تو این سوره بیان شده، اهم از حالا زندگی خانوادگیشون یا ارثشون یا حقوقی دارن. در واقع این سوره به النساء الکبری هم نامگذاری شده در مقابل این سوره ما النساء الصغرا هم داریم دیگه، چون النساء الکبرا مثلا زنان بزرگ، زنان کوچک هم باید داشته باشیم که داریم. سوره طلاق رو به عنوان النساء الصغرا نامگذاری کردن. اما این سوره 176 آیه داره و 3745 کلمه و 16030 حرف. این سوره نساء در مدینه بر پیامبر نازل شده و در واقع 91مین سوره در ترتیب نزول هست، ولی به ترتیبی که الان ما در اختیار داریم، خب بعد از حمد، بقره و آل عمران 4مین سوره است. بعد از سوره زلزال نازل شده و قبل از سوره ممتحنه. عرض میکنم که در فضایل این سوره هم از پیامبر اکرم روایت شده که فرمودند که هر کس که این سوره رو در هر روز جمعه بخونه از فشار قبر در امان خواهد بود. البته خب بدون اینکه من عرض کنم، حتما میدونید که وقتی میگن که حالا فلان ثواب رو قرائت فلان سوره داره، بیشتر بحث این هست که این اگر تلاوت توأم با تدبر و تفکر و تعمق و این حرفا باشه، نه این کالا مثلا یه چیزی رو الزاماً بخونیم. هر چند که قرائت هر سوره هم حتی اگر فقط قرائت صرف باشه، هم از آن جهت که آیات خداست، قطعاً بدون بهره معنوی نخواهد بود. خب اما آیات این سوره که با یادآوری خلقت نخستین انسان شروع میشه و به این موضوع تاکید میکنه که همه انسان ها از نسل آدم و حوا علیهم السلام هستند. خب آدم و حوا 3 بچه بیشتر نداشتن، هابیل و قابیل و شیث، که این 3 بچه ظاهراً همزمان با اینا 3 دختر هم به دنیا آمدن. اینا دو قلو بودن در واقع، هر دختر با یک پسر به دنیا آمد و استثناءً این بار میتونستن، حتی شیث نه، هابیل و قابیل ارزن، حالا شیث که بعدن به دنیا آمده ظاهراً، هر کدوم از اینها اجازه داشتن با خواهری که با اون یکی به دنیا اومده ازدواج کنن، چون زن انسان دیگه ای در واقع روی زمین نبود. یعنی قابیل با دختری که همراه هابیل به دنیا اومده بود و بالعکس ازدواج کردن. این مدل ازدواج فقط همین یک بار اتفاق افتاد و بعد دیگه ازدواج خواهر و برادر با هم نهی شد. خلاصه این که همه ما از نسل آدم و حوا هستیم و این نظریاتی هم که بعضی از دانشمندان دادن که آقا نسل انسان تکامل یافته حیوانات دیگه مثل میمون و غیره از خدا، این رو نفی میکنه در واقع. در ادامه آیات از خوردن اموال یتیمان ما نهی میشیم، بحث تعدد زوجات و شرایطش مطرح میشه، در مورد نحوه استفاده از اموال یتیمان و همینطور مجازات کسانی که این اموال رو ظالمانه بخورند مطرح میشه، بخشی از احکام ارث مطرح میشه. من مجبورم تیتروار بگم چون زمانم گذشته و خب تعدادی از دوستان شاغل هستن و تشریف ببرن. احکام روابط در واقع حدود روابط نامشروع بیان شده، شرایط پذیرش یا عدم پذیرش توبه بیان شده، بخشی از قوانین خانواده بیان شده، بیان محارم هست جزء آیات این سوره، نهی از خوردن مال مردم، قتل به ناحق. بعدش میرسیم به بیان برتری مردان بر زنان و ذکر دلایل این برتری، راه های رفع اختلافات خانوادگی بیان شده. در آیات بعدی از بخل و یا انفاق همراه با ریا مردم نهی شدند و ذکر هم شده در آیات بعدیش که خدا به هیچ بنده‌ای به هیچ اندازه ظلم نخواهد کرد. بخشی از احکام نماز بیان شده، بیان این که خدا به جز شرک هر گناهی رو میامرزه، که این مطلب دو بار در آیات سوره نساء ذکر شده. بعدش مطالب متعددی در واقع بیان شده، از جمله امر شدیم ما به رعایت امانت و قضاوت عادلانه، اطاعت از اولوالامر یکی از آیات مهم این جزء است که بیان شده، برخی از صفات منافقین و نکوهش این صفات بیان شده که خب اینا یا نماز نمیخونن یا اگه بخونن تو هم با کسالت و تنبلی است و کافران رو برای دوستی بیشتر ترجیح میدن تا مؤمنان رو. خداوند کسانی رو که بهشون نعمت بخشیده اینجا بیان میکنه. ما تو سوره حمد میگیم که اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما رو به راه راست هدایت کن، صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی که بهشون نعمت دادی. در آیه 69 یا 70 سوره نساء خدا میگه که اولئک مع الذین انعم الله علیهم، بعد این کسانی رو که خدا بهشون نعمت هدایت داده نام میبره، نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین. این چهار گروه رو اسم میبره به عنوان کسانی که نعمت هدایت بهشون ارزانی داده شده. بعدش عذر میخوام، واقعا بخشی از احکام مربوط به جهاد مطرح میشه و اینکه شما هر جا که باشید زمان مرگتون که برسه نمیتونید ازش فرار کنید. احکام قتل عمد و غیر عمد مطرح شده. ما به تدبر در قرآن در واقع دعوت شدیم و این مطلب که اگر قرآن از طرف هر کس دیگه غیر از خدا بود کلی اختلاف در متنش بود. بعضی از احکام نماز، بعضی از صفات منافقین، قسم هایی که شیطان یاد کرده برای منحرف کردن انسان ها و پاداش کسانی که راه او رو نرند و مجازات کسانی که راه او رو ادامه بدن در واقع. و باز دوباره برمیگردیم به احکام خانواده و حقوق زنان و باز دوباره در انتهای آیه هم جز هم نهی میشیم از به دوستی گرفتن کفار به جای مؤمنین و باز دوباره بخشی از صفات منافقان. انشالله که خدا از هممون قبول کنه و این مقدمه ای باشه برای قرائت بیشتر و فهم بیشتر و عمل به آیات. من همتون رو به خدا میسپارم، از همه التماس دعا دارم و باز هم عذرخواهی میکنم به خاطر صدام که اصلا خوب نیست. سوال مساغرم آقای دکتر خدمتتون خواهند گفت. و السلام علیکم و رحمت الله. راحت شدید که کلن